شاید اگر از بعد خیانت جنسی بخوایم صحبت بکنیم، انجام دادن خیانت جنسی برای مردها اساساً همون خیانتی یه مقدار متفاوته با الگوی زنانش. ویژگی مردانش این شکلیه که مردها میتونن بدون داشتن اطلاعات کافی درباره اون شخصیت، درباره یک خانومی، ورود کنن به یک رابطه و در اون رابطه اون رویه و اون وضعیتی رو که حالا اون خیانتی که فکر میکنن باید انجام بشه میتونه انجام بشه. نمونش رو هم حالا ما میدونیم که هست و شاید خیلی از عزیزان هم بدونن، میتونه یک مرد بدون شناخت یک زن این کار رو انجام بده. ولی غالب خیانت هایی که از سوی خانم ها انجام میشه یک ضرب نیست و قبلتر از طریق درگاه شنوایی و از طریق صمیمیت های عاطفی این اتفاق میفته. اگر بخوام سادهش بکنم، خیانت برای مرد میتونه در آغازش بدون صمیمیت باشه، ولی برای خانم ها غالبا و در اکثر مواقع اول صمیمیت ایجاد میشه بعد خیانت شکل میگیره. به خاطر همین وقتی که فرد از، یعنی یک خانم یا یک آقا از فرد جدید میخواد جدا شه، واکنش هاشون به غایت متفاوته. بیشتر خانم ها وقتی که از کسی که باهاش وارد رابطه هستن، یعنی دارن با اون فرد خیانت رو جلو میبرن، وقتی که از اون فرد جدا میشن به نوعی خودش دچار یک سوگ جدید میشه فرد. یعنی اصلا اون خیانته یا اون فرد جدید در زندگی یک خانم یک جایگاهی تولید میکنه تو ذهن این فرد که در نهایت برای او یک درد و یک آسیب و یک ترومای متفاوت و جدید تولید میکنه و این ترومای جدید در نهایت باعث میشه که خب گل بود به سبز نیز آراسته شد رو هم ما داشته باشیم. به این تعبیر خواستم این نکته رو بگم که ما با فهم این موضوع متوجه میشیم که خیلی از این اتفاقاتی که این چنین افتاده و خیلی از ماجراهایی که در این حوزه خیانت ها صورت میگیره حتی با پایان یافتن اون پدیده خیانت اون موضوع تموم نمیشه، بلکه از یک شکلی به شکل دیگر تبدیل میشه. ما در ادامه مباحث احتمالاً این رو خواهیم شنید دوستان عزیزم از این خانم، یا احتمالاً حداقل میتونم بگم میشنویم که این خانم ممکنه دچار افسردگی بشه، حتی چون نداشته های خودش رو در زمینه جسمی، جنسی و عاطفی در شخصیت فرد جدید میبینه و وقتی که فرد جدید رو هم از دست میده، خب اینها در هم یک جمع و ضربی میشه و یک حادثه ای رو تولید میکنه که در نهایت منتج به یک فروپاشی روانی میشه و این همون موردی است که ما تأکید میکنیم که قبل از انجام هر کاری و قبل از هر ورودی ضرورتاً به پیامد و انتهای اون قضیه باید فکر کرده. مشتاقیم از این که مراقبت کنیم از خودمون و مشتاقیم از این که حواسمون رو جمع بکنیم برای خودمون و برای عزیزانمون که گاهی با یک اشتباه 19 نمیشوی، 0 میشوی. در پناه خدای خرد، روز و روزگار خوش.
تو آرام شده شورش دنیای من، از تو شیرین شده شور غزلهای من، در کنار تو همیشه به نظر آمدم، همه دنیا شده درگیر تماشای من، هر زدم از خودم محو تو ای گل شدم، ای تو از آسمان آسمان تر، از غزلهای من بی کرام تر، مردل طعم توفان چشیده از نسیم سبا مهربان تر. تو آرام شده شورش دنیای من، از تو شیرین شده شور غزلهای من، در کنار تو همیشه به نظر آمدم، همه دنیا شده درگیر تماشای من، هر زدم از خودم محو تو ای گل شدم، ای تو از آسمان آسمان تر، از غزلهای من بیکرام تر، مردل طعم توفان چشیده از نسیم سبا مهربان تر.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
غذا،
سلامت، زندگی،
زندگی.
به نام او که نامش دوا و ذکرش شفاست، خداوند بخشنده و مهربان. همراهان گرامی سلام. باز هم با برنامه غذا سلامت زندگی میهمان خانه های شما هستیم. انشاءالله که در صحت و سلامت کامل بتونید با برنامه امروز تا پایان همراه باشید. خوشحال میشیم از طریق شماره پیامک 3102 پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشیم. سوالات خودتون رو از طریق این شماره پیامک برای ما ارسال کنید و پاسخ رو در همین برنامه بشنوید. بایدها و نبایدهای مصرف مکمل ویتامین B12، این موضوع برنامه امروز ماست. در این برنامه در خدمت آقای دکتر وحید ملکی هستیم، دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه. آقای دکتر ملکی سلام و درود بر شما، خوش آمدید به برنامه.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، امیدوارم روز خوبی رو داشته باشم.
آقای دکتر، امروز از بایدها و نبایدهای مصرف مکمل ویتامین B12 میخواییم صحبت کنیم. همین ابتدا از نقشش برای بدن به ما بگیم و اینکه منابع غذایی اون چه منابعی هستن.
ویتامین B12 اصطلاحش علمیش کوبالامینه.
بله.
کوبالامین به خاطر اتم کوبالتی که توی ساختارش هست بهش میگن کوبالامین. حالا کوبالامین یا ویتامین B12 تو بدن چی کار انجام میده؟ تو سیستم متیلاسیون تو بدن کار میکنه. یعنی چی متیلاسیون؟ یعنی میاد روی حتی دی ان ای ما هم نقش داره. روی سیستم عصبی ما نقش داره. روی میلین های ما نقش داره. رو مغز ما تو پیام رسانی بسیار نقش داره. توی کمخونی نقش داره. اصلا یک ویتامین خونساز بهش میگن. یعنی در فرایند ساخت گلبول های قرمز یا خون ما خیلی نقش مهمی رو ایفا میکنه. بهترین منابعش منابع حیوانیه. یعنی B12 تو منابع گیاهی وجود نداره. یعنی نری سبزی خوردن بخوری بگی B12 داره، نه. توی گوشت، مرغ، ماهی، تخم مرغ و هر نوع ماده غذایی حیوانی مثل جگر، اینا منبع B12 هستن.
آی دکتر بفرمایید که همه افراد باید استفاده کنن از حالا مکمل B12 یا اینکه نه فقط گروه خاصی نیاز دارن که استفاده کنن.
ببینید، ما B12 رو تا 5 سال ذخیره داریم تو بدنم. اصلا ما کمبود B12 بسیار کمه. من نمیدونم چرا هر روز همه دارن یه B12 میخورن یا میزنن و این اصلا خوب نیست. حالا در ادامه من خودم توضیح خواهم داد. کیا کمبود B12 دارن؟ یک، گیاهخواران مطلق.
درست.
یعنی کسایی که حتی تخم و مرغ هم استفاده نمی کنن، شیر هم استفاده نمی کنن، اینا ممکنه در دراز مدت کمبود B12 بگیرن. دیگه کیا؟ کسایی که رفتن جراحی بایپس، اسلیو، معده‌شون رو برداشتن، بخشی از معده رو برداشتن، کل معده‌شون رو برداشتن، سرطان معده داشتن یا سرطان روده داشتن یا یه بخشی از روده کوچیکشون رو برداشتن، اینا ممکنه کمبود B12 داشته باشن. دیگه کیا؟ افرادی که دیابتی ان.
بله.
دارن داروی متفورمین استفاده میکنن. دیگه کیا؟ افرادی که الکلی ان، اعتیاد به الکل دارن. دیگه کیا؟ تو افراد سالمند. دیگه کیا؟ تو افرادی که زخم معده دارن یا زخم روده دارن. دیگه کیا؟ افرادی که سلیاک دارن، جذب B12 شون کمتره.
درست.
اینا کمبود B12شون شایع تره. یا افرادی که آنمی مگالوبلاستیک دارن، یه کمخونیه، یا آنمی پرنیشیوز دارن. حالا اینا پزشکا همکارا بهتر این مطلب رو متوجه میشن. بعضی از کمخونی ها علتش کمبود B12ه.
بسیار خوب. پس طبق فرمایش شما، صحبتی که داشتین، افرادی که رژیم گیاهخواری دارن،
گیاهخواری مطلق
دارن،
اینا حواسشون
دریافت نمی‌کنن، یعنی به مرور زمان میتونه براشون مشکل ساز بشه.
حالا عوارض کم بوده به 12 من در ادامه توضیح خواهم داد. یک سایکوز، افسردگی، گزگز سر انگشتان، نوروپاتی، جونوبار نداره، حال و حوصله نداره، دست و پاهاش گزگز میکنه، حس نداره. گاهن این افراد میگن دکتر حال و حوصله نداریم، افسرده ایم، گیجیم، انرژی نداریم.
عجب.
سیستم عصبی ما با یکی از ویتامین هایی که تأثیر داره روش B12.
سایکوزی که شما اشاره کردید دیگه فکر کنم حالت خیلی حادش باشه.
خیلی حادشه، بله.
این قطع از واقعیت دیگه باید خیلی مراحل پیشرفته ای داشته باشه. بسیار هم عالی. اما سطح شهر، همکار گزارشگرمون خانم سارا اکبری، بریم ببینیم چه گزارش رو میخوان ارسال کنن. همراه بشیم با ایشون. در ادامه در خدمت شما شنوندگان عزیز و میهمان محترم برنامه هستیم.
دوباره یک نیمروز دیگه و حضور من کنار یکی از خانوم‌های گل همشهری. خانم سلام به شما.
سلام،
حالتون چطوره؟
ممنون، لطفاً شما خوبین؟
زنده باشید انشاءالله. مادر هستید؟
بله.
خیلی هم عالی. و مادرها حسابی دغدغه تغذیه فرزندانشون رو دارن.
بله، مسئله مهمه.
چند تا فرزند دارید؟
دو تا.
خدا حفظ کنه. خانم میدونید توی چه مواد غذایی ویتامین B12 وجود داره؟
گوشت، تخم مرغ، سویا، برنج، لبنیات، قرص و آمپول و اسپریش هم هست. من خودم قرصش رو استفاده میکردم.
بسیار عالی. کمبود این ویتامین چه مشکلاتی رو میتونه به وجود بیاره؟
باعث کمخونی میشه، افسردگی، رو سیستم عصبی هم تاثیر میذاره.
چرا رو سیستم عصبی؟
چون ویتامین B12 کمک میکنه به سلامت سیستم عصبی.
کمبود ویتامین B12 در سن خاصی ممکنه رخ بده؟
نه، سن خاصی نداره، ولی افراد بالای 60 سال مستعدترن.
درود بر شما، انشالله که همیشه سالم باشید.
ممنون، لطف دارید.
زنده باشید خانم. خدا
خدا.
خیلی متشکرم از خانم سارا اکبری، همکار گزارشگرمون و هموطن عزیزی که در این بخش کنار ما بودن. نکته خاصی در گزارش بود آقای دکتر؟
نکته را عرض کردن، گفتن تو سویا B12 است. نه، گفتیم توی غذاهای گیاهی B12 وجود نداره، تو برنج B12 وجود
نداره،
فقط غذاهای حیوانی.
بسیار خوب.
گوش، مرغ، ماهی، تخم مرغ، اینا.
حالا به آقای دکتر، در کودکان به چه شکل خودش رو میتونه نشون بده؟
ببینید، ما اصلا توی کودکان خیلی کمبود کمه. اصلا اینجوری نیست که ما بگیم همه بچه‌ها کمبود B12 دارن.
درست.
یه آنمیه مگالوبلاستیکه، اونم با یه آزمایش خون ساده بسیار مشخص میشه. پس بچه‌ها کمبود B12
ندارن.
بیشتر کمبود B12 تو افراد سالمند، سالخورده که دوچار ضعفن، دوچار بیحالین، غذا نمیتونن بخورن، رخ میده. یا معده هاشون دوچار مشکل داره. ببینید هر چقدر ما سنمون میره بالاتر، ترشح اسید معده تو معدمون کمتر میشه. وقتی ترشح اسید معده کم بشود، جذب B12 از غذاها کم خواهد شد.
در مورد حالا مصرف خودسرانه مکمل B12 برای ما صحبت بفرمایید. بعضی از افراد ممکنه حالا خودشون تشخیص بدن که دچار کمبود شدن به هر دلیلی، و خیلی هم میبینیم آقای دکتر شایع هست که افراد خودسرانه از انواع ویتامین مکمل ها استفاده میکنن.
ببینید، ویتامین ها چاقوهای دولبن.
درست.
اگه کم باشه باعث بیماری میشه، اگه زیاد هم باشه باعث بیماری میشه، یعنی هر دو طرفش بدن رو میبره.
بله.
یعنی آسیب میزنه به بدن. در مورد B12 وقتی ما کمبود نداریم B12 رو میخوریم، اضافهش چی میشه؟ از کلیه دفع میشه میره، ولی عوارض کبدی کلیوی دارد. مثلا فردی که آنزیمای کبدیش بالاست، آنزیماش میره بالاتر. من بیماری داشتم، اومده و میگفت دکتر چرا آنزیمای کبدیم رفته بالا؟ من که لاغرم. بعد پرسیدم، میگه روزی یه دونه ویال خوراکی B12 میخورم یا ویال خوراکی نوروبیوم میخورم، 1000 میکروگرم B12 میخوره. ما چقدر نیاز داریم؟ 2 میکروگرم.
عجب.
اونم از طریق غذا تامین میشود. 980 تا اضافه میخوره در روز. من میدونه عوارضش چیه؟ نه، گفتم همون اول، B12 روی DNA ما تأثیر داره.
تأثیر میکسره. بله.
تومور اگه وجود داشته باشه تو بدنمون، تکثیر تومور رو چندین برابر میکنه. در مورد فولیک اسید هم همینه، همه ویتامینا. فکر نکنیم ویتامینا رو زیاد میخوری. من بیمار داشتم ویتامین دی زیاد خورده، گوشش کر شده.
عجب.
فکر کرده ویتامین دی خوبه دیگه، روزی یه دونه 50,000 خورده، گوشش کر شده، سنگ کلیه گرفته. پس نتیجه میگیریم، خواهشی که میکنیم هیچ ویتامین رو سر خود استفاده
نکنیم. قطعا که باید با تجویز حالا پزشک معالج باشه، فرد متخصص، متخصص تغذیه باشه و این خودسرانه استفاده کردن دارو همطور که آقای دکتر ملکی هم اشاره کردن عواقب بسیار بدی رو برای ما میتونه به همراه داشته باشه.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
آقای دکتر، حالا چه عواملی باعث میشه که بدن نتونه ویتامین B12 رو به خوبی جذب کنه؟
عرض کردم تو عرایزم. ببینید، B12 توی غذاها وصل به یه پروتئینی. وقتی وارد معده ما میشه، توسط آنزیم‌های معده ما و اسید معده از جدا میشه.
درسته؟
و وصل میشه به یه فاکتوری به نام فاکتور داخلی معده و وارد روده میشه و جذب میشه. حالا اگه یه نفر یه معده، یه بخشی از معده‌شو برداشته یا کل معده‌شو برداشته، دیگه ویتامین B12 نمیتونه از غذا جذب بشه. متوجه منظورم شدید؟ یا افرادی که سالهاست اومپرازول، پنتوپرازول، داروهای ضد اسید معده استفاده میکنن، فاموتیدین، از این دستا دارن استفاده میکنن، حواسشون بهشون باشه این اسید معده وقتی کم بشه جذب B12 هم
کاهش پیدا میکنه،
کم میشه. که افرادی که دیابت دارن و متفورمین هم استفاده میکنن، اینا هم حتما باید B12شون رو چک کنن. حالا میگم در ادامه چجوری ما بفهمیم مثلا کمبود B12 داریم یا نداریم، شاخصامون چیه. یک، همون B12 سرم یا خون رو اندازه گیری میکنن تو آزمایش. بعدیش هموسیستئینه، یه فاکتوریه، اونم اندازه گیری میکنن. اگه اینا مثلا بالا باشه، ما شک میکنیم این آدم کمبود B12 داره یا نداره. یا توی خونش ما میدیم مثلا MCV بالاست یا آنمی مگالوبلاستیک داره، اینجا میفهمیم یه کمخونی شایعیه. اگه داشته باشه، اون موقع آمپول B12 یا قرصشو یا ویال خوراکیشو براش تجویز میکنی.
بله. آقای دکتر ملکی، بفرمایید که مصرف همزمان مکمل B12 با سایر ویتامین ها یا داروها میتونه تداخل داشته باشه؟
B12 رو اگه ما با معده خالی بخوریم یا معده پر بخوریم هیچ تفاوتی نمیکنه. هیچ درسته؟ تداخلی هم با سایر ویتامین ها نداره. ولی B12 بهتره که یا استفاده کنیم صبح ها، شب ها بخوریم، اختلال در خوابمون ایجاد میشه، چون یه انرژی میده به بدن، اون انرژی باعث میشه که شب خواب خوبی رو نداشته باشیم و تو صبح خوابمون نبره. بهتره ویتامین های گروه B رو صبح ها استفاده کنیم.
بسیار خوب. حالا یه سری باور نادرست هم درباره مکمل B12 بین مردم رایج. دوستشم راجع به این باورهای نادرست هم صحبت کنید آقای دکتر.
خب میگه B12 بخورم انرژی میگیرم، B12 رو میخوره بعد انرژیشو 10 سال دیگه با یه بیماری بدتر میده بیرون، با سرطان میده بیرون، مخصوصا افرادی که ببینید کیستای سینه دارن، خانم ها یا سابقه خانوادگی سرطان دارن، خواهش میکنم نوروبیون، B12، فولیک اسید، از خانواده این ویتامین های گروه B رو با احتیاط مصرف کنن.
و این در حالیه که من حالا دیدم بین خیلی از خانوم ها به خصوص، همونطور که شما اشاره کردید، به محض اینکه یه مقدار احساس بیحالی دارن، یه مقدار احساس ضعف دارن، بدون اینکه به پزشک مراجعه کنن آقای دکتر، میرن حالا یه چی میگن آمپول به 12 میزنن، نوروبیون میزنن،
یه سرما میخورن.
احسنت، همین رو میخواستم اشاره کنم و این یه مقدار عجیب غریبه، جا افتاده، تبدیل به یک باور شده، ولی خب اشاره کردی دیگه، میتونه چه بلایی سر بدن ما بیاره این قضیه. اصلا
وحشتناکه. همین تزریق آمپول نوروبیون باعث شوک آنافیلاکسی میشود
که چه چیزی به همراه داره،
مرگ شده است.
عجب.
شما یک جستجوی کوتاهی کنید متوجه میشید همین نوروبیون شوک‌های آنافیلاکسی داده، واکنش‌های آلرژیک بسیار شدید میده. باید خیلی حواستون باشه. تو خونه تزریق نکنید، حتما تو درمانگاه یا بیمارستان تزریق کنید که اگه اتفاقی افتاد حداقل اونجا احیا بشید.
درسته.
تو خونه نمیشه کاری کرد.
و حالا یه نکته جالب صحبت هست، حالا استفاده از استفاده خودسرانه از دارو شد. اون دوستی بود که خارج از کشور زندگی میکرد، میگفت کشور اروپایی هم بود، میگفت اونجا به این شکل نیست که شما بری مثلا برای سرماخوردگی برای شما یه صفحه کامل دارو نوشته بشه. میگفت به من از این قرص‌های طعم‌دار بود که مثلا برای گلو درد مراجعه کرد، از اونا داده بود و نه آمپولی، نه قرصی، نه کپسولی. میگفت خیلی به سختی اونجا دارو در اختیار افراد قرار میگیره و فکر میکنم که ما باید یه سری چیزا رو واقعا یاد بگیریم آقای دکتر. بله. فکر نکنیم که با کوچکترین چیزی حتما نیاز هست که داروی آنچنانی استفاده کنیم، اینو فرهنگ سازیش بکنیم. و اینجوری به نظر میرسه که هر دکتری که برای ما مثلا داروی بیشتری بنویسه، اون دکتر خیلی کارش خوبه.
واقعیتش اینه که دکتر رو میذارن گوشه رینگ بیمارا.
قبول دارم حرفتون رو. بله.
خواسته هایی دارن، اون بنده خدا هم میگه
مجبور میشه،
مجبور میشه، میگه حداقل من بنویسم بهتره تا خودش بره بگیره بزنه
و متاسفانه
زیر نظر من باشه، حداقل یه چیز کمتر. بله. مینویسم یه چیز، چون اینا تو ذهنشون این باوره هست. ببینید این باورا رو ما باید سیستم آموزشمون، یعنی تو مدارسمون این باور رو عوض کنیم، چون الان هر کی مریض میشه میگه یه نوروبیوم به کمپلکس بزن خوش به.
تجویزهای خودسرانه بعد
خیلی عجیب و غریبه، خیلی عجیب و غریب.
خوبه که بیشتر دقت بکنیم نسبت به این مسئله. ممنونم که حالا باب صحبت رو شما باز کردید و توضیحات خوبی هم در این رابطه ارائه کردیم. خب آقای دکتر ملکی، من تا اونجایی که حالا ذهنم یاری میکرد سوالاتم رو مطرح کردم، اگه نکته‌ای هست که فکر میکنید از قلم افتاده شما بفرمایید.
در مورد B12 فرم‌های مختلفی توی بازار هست، هم فرم زیرزبانی هست.
بله.
هم فرم قرصش هست، هم ویال خوراکیش هست، هم فرم تزریقیش هست. فرم‌های زیرزبانی بهتر جویده نشن، زیرزبان استفاده بشه. دوزهای 500 میکروگرمی و 1000 میکروگرمی داره، هم قرصش هم ویالش. ترجیح من اینه که اول استفاده نشه، ولی اگه خواستید استفاده کنید به هر دلیلی، تجویز پزشک و اینا بود، بهتر قرصش رو استفاده کنید، بعد ویال خوراکی، بعد آخر سر آمپول. آمپول هم اگه نوشتن حتما زیر نظر پزشک و حتما در یک درمانگاه تزریق بشه.
تزریق بشه. بسیار هم عالی.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
بخشی رو داریم که در اون بخش ما به سوالات مخاطبین خوب برنامه پاسخ میدیم، لطف میکنن و سوالاتشون رو به 3102 ارسال میکنن. دوستی به شماره تلفن همراه 0919-6532 گفتن چه غذاهایی حاوی سلنیوم هستن؟ در خدمت شما ایم آقای دکتر.
ببینید سلنیوم یک ماده معدنی، تو خاک ما کمه، کمبودشو داریم.
بله.
ولی از طرفی سلنیوم پنجره درمانی محدودی داره، اگه زیاد بخوریم عارضه داره، کم هم بخوریم عارضه داره. حالا توی چه غذاهایی هست؟ تو ماهی ها.
بله.
توی میگو،
غذای
توی
دریایی.
غذاهای دریایی زیاده. جوز هندی مثلا یک ادویه‌ای که سلنیوم خوبی رو داره. و غذاهایی مثل قارچ، گوشت، مرغ، اینا، تخم مرغ، سلنیوم کافی رو به بدنمون میرسونه. ببینید سلنیوم رو بیش از اندازه نباید استفاده کرد.